시간이 보던 매대 온 라디오라.
باباخشی سلام، زنگ زدم بگم ما رو گرفتار کردی. هر وقت میشنوم چهارشنبه تو دلم میخونم چهارشنبه است که پنجشنبه است. خلاصه روزای ما رو به هم ریخت.
چهارشنبه است که پنجشنبه.
به نظر من اصلا هیچ طلسمی شکسته نشده، به خاطر اینکه اختصاص دادن یک جایگاه خیلی محدود برای یک سری از خانم ها هیچ مشکلی رو حل نمیکنه.
برای تمام زنایی که دارن امروز میرن بسیار خوشحالم، امیدوارم کلی بهشون خوش بگذره و دمشون گرم.
شکستن تلسم و ورود ایران بانوهای عزیز و بعد از 40 سال به ورزشگاه تبریک عرض میکنم.
امروز خیلی خوشحالم که خانم ها میتونن به این نیمچه حقی که بهشون دادن برسن.
میگم حالا وسط نیمه دوم یه دونه از این خانم های ارزشی جیمی جامپ زد وسط زمین با مقنعه و چادر. بهت میگم تازه چادرش هم میزنه بالا، زیرش نوشته ما وابسته نیستیم. بله
امروز دستامون به دستای هم گیره، فریاد ته قله ها میره. امروز بازم باید یه راه تازه بسازیم، یه ایران پشت هم میتونی حماسه بسازیم. ما ایرانی 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 قهرمان.
سلام مجدد از ایستگاه فردا، زنده از رادیو فردا، همچنان همراه شما هستیم. تکرار این برنامه رو پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید بشنوید. بازی ایران و کامبوج در جریان نیمه دوم بازی آغاز شده، 9-0 به نفع تیم ملی ایران این بازی. اما این هفته دوستان خبر اومد که پلیس همیشه در صحنه‌مون در یک جبهه دیگه هم وارد عمل شده و شروع کرده به پلم کردن پت شاپ ها، یعنی همین مغازه‌هایی که حیوانات خانگی و غذای حیوانات رو می‌فروشن. البته خبرگزاری‌های مثل باشگاه خبرنگاران جوان معتقدن که این پت شاپ ها دغدغه لاکچری ضد انقلاب هستن و حتما به همین دلیل هم باید بسته بشن تا حال ضد انقلاب گرفته بشه. دیروز هم تو برنامه اشاره کردیم عزیزان الان دیگه از شدت بیکاری دارن میرن سراغ کافه ها. الانم که خب خبر پت شاپ ها اومده و ظاهرا قرار همینجوری برن جلو دیگه. اینه که اگه فردا خبر اومد مثلا کله پزی ها و جیگرکی ها رو هم دارن میبندن دیگه تعجب نکنید. به هر حال تو کله پزی دیده شده جمع های مختلط میرن سر دو تا چشم و زبون چش و چهار همو در میارن دیگه. جیگر هم که خب دیگه اصلا اسمش مورد داره دیگه، خداییش دیگه. بله
اطلاعیه، نصر من الله و فتح غریب به اطلاع امت شهید برور و قهرمان ایران میرساند. نیروی انتظامی و استثنایی کشور پس از ریشه‌کن کردن تمامی سارقین مسلح، مزاحمین نوامیس، کلاهبرداران، اسید پاشان، اختلاسگران، کف زنان، جیبران و باقی خلافکاران کشور در عملیاتی 100% کماندویی و دلاورانه به مکانهای پرفساد و حرام موسوم به پت شاپ یا همان سگ شاپ حمله ور شده و موارد غیرقانونی چون غذای خشک سگ، غذای تره گربه، زیرانداز مارمولک، مسواک همستر، جای فضله موشخورما را توقیف کرده. متخلفین فروشنده این مواد شیطانی را به سزای اعمالشان رساندند. سربازان همیشه هوشیار شما در نیروی انتظامی در پیشگاه رهبر معظم انقلاب متعهد می شوند، زین پس نگذارند حتی یک لغم غذای خشکتر از گلوی هیچ سگ و گربه‌ای پایین برود. یگان ویژه مبارزه با غذای سگ و گربه پلیس همیشه قهرمان کل کشور.
خب گل دهم رو هم ایران زد، 10-0 به نفع تیم ملی ایران. و این بار هم در این بازی هم اولین حضور خانوم ها در استادیوم هست برای دیدن فوتبال بعد از حدود 40 سال، و فکر می‌کنم خیلی خانوم ها خوشحالن الان، چون که هم خوشحالن از حضور در استادیوم، همین که یک بازی پرگل دارن می‌بینن. 10-0 گل دهم. یک سری صداهایی هم داریم از داخل استادیوم و از وقتی که خانوم ها دارن وارد استادیوم میشن، بشنویم این صداها رو.
این شهر عزیزی محسن
بدهیم که استادیوم آزادی نگه همون داشتن، چون بچه هایی که بیلیت ندارن هم هنوز اینجا هستن و خب نمیذارن بیان داخل. ایران میشنوی بیشتر از 20 ساله که منتظر وارد استادیوم بشه. ما واقعا خوشحالیم، اما به خاطر اونایی که اون بیرون موندن و نمیتونن بیان تو، همزمان غمگین هم هستیم. کاش میذاشتن اونا هم بیان تو.
بله، ظاهرا ما هم شنیدیم که تعداد زیادی از خانم ها بیرون استادیوم مونده بودن به خاطر اینکه بلیت نداشتن و بیشتر از اون چیزی هم که فروخته بودن ظاهرا بلیت فروشی نکرده بودن. آخه بله، خانم های ایرانی صدا از داخل استادیوم آزادی بود. یکی از خانم ها این صدا رو بر ما فرستاده بود همطور که شنیدید، و خانم ها خوشحال هستن به هر حال بعد از سالها برای اولین بار به استادیوم رفتن و بازی پرگلی رو هم از نزدیک دارن میبینن. حالا راجع به این بازی بیشتر صحبت میکنیم تو همین برنامه با فریبرز. و اما روزنامه چیه؟ مثل هر پنجشنبه بریم سراغ اکادمی مطبوعات ببینیم این هفته کدوم روزنامه ها موفق به کسب جایزه از هیئت ژوری ما شدن. جایزه اول تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی که با رأی هیئت ژوری میرسه به روزنامه ایران. بله، این روزنامه روز یک شنبه 14 مهر گزارشی منتشر کرده بود با عنوان سریا در آتش. نویسنده این گزارش رفته بود به یه روستایی به نام دیشموک تو کوکیلویه و بویراحمد تا در مورد آمار روبروشت خودسوزی زنها در این روستای محروم بپردازه. خودسوزی هایی که فقط از اول سال 98 تا امروز 11 مورد بوده. نویسنده گزارش پای صحبت ها و درد دل زنان این روستا و خانواده قربانیان نشسته بود، زنانی که همگی از خشونت و کتک خوردن از دست همسرانشون و البته از فقر و نداری نالان بودند. هیئت ژوری با خوندن این گزارش و به خاطر توجه روزنامه ایران به معضلات زنانی که در حاشیه اخبار معمولا دیده نمیشن و صداشون به جایی نمیرسه، تصمیم گرفت جایزه تخم طلایی خودشو تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه ایران کنه. اما جایزه بعدی ماله نقره‌ایه که با نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه سیاست روز. این روزنامه اصولگرا روز سه‌شنبه 16 مهر با اشاره به فاجعه روستای چنار محمودی و آلوده شدن تعداد زیادی از اهالی این روستا به ویروس ایدز تیتر زده بود و نوشته بود احتمال ترور بیولوژیکی در ماجرای روستای چنار محمودی. هیئت ژوری این تیتر و طرح چنین احتمالی رو انداختن توپ به زمین دشمن یا به تعبیر معظم له دشمن ارزیابی کرد و اون رو نوعی مالکشی بر روی این فاجعه انسانی تشخیص داد. ظاهراً تو این ماجرا این بار هم قراره پای گروه های تروریستی وسط بیاد و چه بسه با همین بهانه و با امنیتی کردن فضا بازم معترضان سرکوب بشن. به هر حال هیئت جوری به خاطر همین مسئله این هفته تصمیم گرفت ماله نقره‌ای خودش رو تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه سیاست روس کنه. ایشالله مبارکشون باشه. اما جایزه آخر این هفته جایزه سنگ پای بلورینه که با رأی و نظر هیئت جوری به صورت مشترک میرسه به دو روزنامه کیهان و رسالت. این دو روزنامه روز سه‌شنبه 16 مهر بخشی از نامه معظم له به بشار اسد رو تیتر صفحه اول کرده بودن. این دو روزنامه از قول آقای خامنه ای تیتر زده بودن مردم سوریه خط قرمز ما هستند. از اونجا که خیلی از مردم سوریه حکومت ایران رو مسبب وضعیت فعلی خودشون میدونن، اینکه رهبر ایران بیاد و مردم سوریه رو هم جزو مایملک خودش بدونه و خطاب به بشار اسد چون این چیزی بگه، فقط نشانه روی زیاد میتونه باشه. و همین خاطر هیئت جوری ضمن ابراز همدردی با مردم سوریه که ظاهراً قیم و سرپرست غیرتی جدیدی پیدا کردن، این هفته جایزه سنگ پای بلورین خودش رو تقدیم این دو روزنامه، یعنی روزنامه کیهان و رسالت میکنه. همینجا به پایان یک اکادمی مطبوعات دیگه رسیدیم.
امشب که من مسافرم، مسافری بی مقصدم، من رفتم با بادها، رفتم چیزی دیگر از من نمانده در جهان جز رد پای در غبار یا سایه هایی از تنم. هرگز نمانده حسرتی وقتی مسافر میرفم، این باد همیشه میوزد، این باد ما را میبرد. حیابان شورانگیز حسرت مخور، خوز پرواز کن یاران، دریا نیست میمیرد.
درود، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی اینگاه. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اختصاص حدود 6000 کامیون به امر تهیه امکانات تغذیه برای زائران اربعین و نظر کارشناسان که با این حجم تغذیه باید 12000 تا کامیون هم بذارن که اینا رو برگردونن. بازداشت صدها معترض به وضعیت محیط زیست در لندن و امیدواری ناظران که به حمدالله بعد از جرم اعلام شدن فعالیت‌های محیط زیستی در ایران باقی کشورها هم دارن در این زمینه به ایران می‌پیوندن. و استقرار پلیس بلندگو به دست در ورودی ورزشگاه آزادی برای تذکر به بانوان در مورد حجاب و توصیه به دستاندرکاران که بگوینده ورزشگاه بگید بعد از اعلام هر تعویض پشت بلندگو به خواهران بگه بکشن جلو. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، وزارت کار ایران اعلام کرد 30% از جوانان 15 تا 24 ساله در ایران نه مشغول به کار هستند و نه در حال تحصیل. در همین رابطه خبرنگاری ما ضمن یک تحقیق دیگر دریافت که آن 70% دیگر جوانان 15 تا 24 ساله کشور هم احساساتشان این است که سر کار گذاشته شده اند. یکی از کارشناسان امور سر کار گذاشتن جوانان نیز به خبرنگار ما گفت با وجود اینکه در ایران به ازای هر جوان 10 شغل وجود دارد، واقعا زشت و ناجور است که این جوانان علاقه‌ای به کار ندارند و همش دنبال یللی تللی می روند. وی پیشنهاد کرد نظام بیش از این منت این جوانان ایرانی را نکشد و از کشورهای مثل سوئیس و هومه نیروی کار وارد کند تا یک وقت خدای نکرده چرخ اقتصاد کشور که مثل چی دارد میچرخد متوقف نشود و این سوئیسی های بیچاره هم از قبل ما به یک نان و نوایی برسند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قنابی، همانطور که در خبرها شنیده اید، عوامل یک برنامه تلویزیونی اینترنتی به خاطر پرسیدن یک سوال از بچه ها بازداشت شدند. بنابرای گزارش ها سازندگان این برنامه از کودکان می پرسیدند آیا می دانند بچه ها چگونه به دنیا آمده اند، که همین امر باعث تعطیل شدن برنامه و بازداشت آنان شده است. برای روشن شدن ابعاد این خبر تماسی داریم تلفنی با کارشناس انتظاماتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ از بچه های خوب کف کلانتری.
بله.
و فرمانده نیروهایی که شبا که ما میخوابیم.
بله.
اینا ولی بیدارن. جناب سرهنگ خبردار بندر پذیرا باشید.
بله، من سلام عرض میکنم و بنده یه سوالی دارم از خدمت دو
سرهنگ. اینجا منم که سوال میکنم فقط.
نه خیر آقا جو، اجازه بدین الان بنده سوال دارم از شما.
خب با بگو. حالا بابا حسابم
ببخشید مخاطبین برنامه شما، من این نوزاد خورد سالن که شما کارشناسی ارشد پلیس مملکت تا اینجوری معرفی میکنی آقا جو؟
سرهنگ مگه نوزادان و خورد سالن چشونه که تو اینقدر باشین مشکل داری؟
بنده مشکلی ندارم، میگم شما باس بنده رو درست معرفی کنی. زشت ساخه.
باشه بابا، اصلا جنبه خلاقیت و نوآوری در امر رسانه رو نداری. حالا بی خیال. سرهنگ میشه یه توضیح بدی که مشکل اینا چی بوده این گرفتینشون؟
ببینید ما تو کشوری عزیز اسلامیمون از این مسائلی پرده درانه و زشت اصلا و ابدا نداریم که بخوایم در این سطح اونم برای بچه‌ها مطرحشون کنیم.
یعنی چی نداریم سرهنگ؟
ببین
الان به نظر میاد خود شما هم نمیدونی بچه چجوری به وجود میاد با این وضع.
نه خیر آقا جون، متوجه منظور بنده نشدید شما. عرضم این است که این مسائل به این شکلی زشت و علنی نباید در جامعه ای که آجر به آجر بر اساس معنویت و ایمان و تقوا بنا شده است مطرح بشه.
چی میگی با سرهنگ؟ ببین سرهنگ، من کنجکاو شدم، میشه در چند کلمه برای شنوندگان برنامه توضیح بدی که بچه چجوری به وجود میاد؟
یعنی چی؟ خجالت نمیکشی شما؟ میخوای بدم عبداللهی اصلایی بیا لولت کنن کلا؟
باید جواب سوال منو در پیشگاه شنوندگان عزیز بده شما دیگه.
به شما هیچ ربطی نداره جواب این سوال.
یعنی چی؟
من اینجا برنامه راز بقاست که بنده توضیح بدم راجع به این مسائل.
سرهنگ جدی فکر کنم نمیدونی ها. راز بقا که مال حیوونا بود که ها.
نخه منظورم به طوری کلی برنامه ها اینجوریه.
سرهنگ یعنی... میخوای توضیح بدم برات که بچه چجوری به وجود میاد؟
نه خیر آقا جو زشته.
خجالت نداره که ها، بگو دیگه.
بله.
معلومه که کودکی سختی رو پشت سر گذاشتی شما.
آقا اگه اینجوری باشد بنده ترک میکنم این مصاحبه رو، واقعا دیگه داره اینجا به شأن بنده توهین میشد آقا.
نه بابا حالا قهر نکن سرهنگ.
آخه نمیشد که اینجوری.
ببین سرهنگ، میشه بگی شما خودت به عنوان یه پدر برای فرزندانت چجوری توضیح دادی این مسئله رو؟
مسئله رو حماقت های شما رو؟
نه اونی که درس پس بدیم خدمت شما. منظورم همین سوال است، بچه چجوری به وجود میاد؟
یعنی واقعا بنده به عنوان سرهنگی پدر یا پدری سرهنگ با این شأن و مقام واس بشینم برای بچه‌ام توضیح بدم این مسائل زشت و
زشت چیه بابا؟ میگم سرهنگ تو شبام میری خونه هنوز سرهنگی؟
بله.
بابا سرهنگ صدات میکنن بچه‌ها.
نکنه
زیرپیرنیت هم قپه داره؟
یعنی چی چی؟ چه ربطی داره این حرفا میخوام هم دیگه.
شما با من میگم یعنی تو برای بچه های خودت این مسائل رو چجوری توضیح میدی سرهنگ؟ میگی من سرهنگم؟
آقا جون
سرهنگ اینو بفهم تو روزا سرهنگی، شبا نیستی، شبا پدری بیش نیستی بابا، اینو بفهم سرهنگ.
من واقعا متاسفم برای رسانه که همچین فرد نالایق و بی تربیت و خلافکاری رو اینجا نشوند از پشت میکروفون.
سرهنگ ببین یعنی الان فکر میکنی بچه ها نمیدونن بچه چجوری درست میشه؟
معلومه که نمیدونن، نبایدم بدونن آقا جون.
یعنی الان بچه تو ازت بپرسه بابا بابا من چجوری به دنیا اومدم، میگی گذاشتیم تو مایکروفر اینقدر شدی؟
نه خیر بنده میگم تو اول یک جوونه بودی رشد کرده اینجوری شده. این است جواب.
سرهنگ بچه دچار اختلال شخصیت میشه، فکر میکنه درخته که.
یعنی
بعد ازت بپرسه بابا من چه میوهی میدم چی میگی بهش؟
میگم میوه ایمان و تقوا و توکل.
بعد سرهنگ این میوه ها که گفتی هسته هم داره یا بی هسته؟
خجالت بکش آقا جون، تقصیر بند از چه وقت ارزش بندم و در این برنامه مبتذل هدر میدم.
شفتش کمایی برو بینیم ما. بله شنوندگان عزیز، با تشکر از توجه شما و عرض معذرت بابت کارشناس برنامه، تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
هرکی منو یک بار دیده گفته چه سارا صحبت خندیده، گفته که تیپ شلش مسکه نیست، ذاتم و دیره و بد فهمیده. یادت باشه صبرم اگه زیاد باشه ولی آخر سرش، اگه یه وقت لبریز بشم میکرتو میگیره آفت برش. نگاه به ظاهرم نکن، من لاشخوش شدن عادتم نشد، همه میخوان از پشت تک برن، من زمین خوردم ولی هدفم پشون. اینجا میخوام منو نادیده بگیرن، میخوام زنده به گوشم هر ثانیه بمیرم، ولی من یه علامت دارم که هر جور شده همه باجه ببینن. کشتون یه قدر همه قدم های من بود و دغدغم قفل قفص های قم، مگه زلزلم که زله میشه از زمین، یه حرفی که نمیشه به بقیه هم نگی، نری نشین یه فتنه یه مریض و نری نگی، یه حرفی که بعیده صد سال دیگم بگذره همینه، من میشم که دنیا رو دریده. صورت سرد تو دارم و نبین، اخمای پرپیچ و تابم و نبین، من ساکتم مغرور نیستم، چشمای نافذ و سارم و نبین. صورت سرد تو دارم و نبین، اخمای پرپیچ و تابم و نبین، من ساکتم مغرور نیستم، چشمای نافذ و سارم و نبین. میشینه میبینی من رو میگی چیزی میزی ندارم که جذبت کنم، دیدی چیزی میگم و نمیگیری، میگی اه نمیتونم ازمش کنم. حالا همه با ما بیشتر میفرن و تو رو به ما پشت با بیشتر میزنن، ولی نمیدونم ببر زخم میشم بدتر میکنم و بیشتر میدرم. صورت سرد تو دارم و نبین، اخمای پرکوچ و تابم و نبین، من ساکتم مغرور نیستم، چشمای نافذ و سارم و نبین، من ساکتم مغرور نیستم، چشمای نافذ و سارم و نبین.
میدونی فرشید که منطق خیلی مسخره این روزهای دوستان اراضیشی، هی میگن که خانوما خیلی مسائل مهمتری دارن، مثل روزنامه وزین کیهان که میگه به جای ورزشگاه رفتن فکر جهیزیهشون باشیم، یا قبلا میگفتن مردم به جای کنسرت فکر نون شب مردم باشید. خب این چه منطقیه؟ نمیشه مردم هم کنسرت برن هم مشکل اقتصادی نداشته باشن، خانم‌ها هم برن ورزشگاه هم جهیزیه داشته باشن، هم هزار تا حقوق دیگه‌ای که ندارن تو کشور ما.
نه دیگه نمیشه دیگه. البته میشه ها، ولی از اونوری میشه. یعنی مثلا به یه ارزشی بگی به جای گیر دادن به روسری و حجاب خانم‌ها، به فکر جهیزیهش باش، به فکر امنیتش باش، به فکر کار و تحصیلش باش، میگه اوه هر چیزی جای خودش مهمه، ولی پای استادیوم رفتن وسط بیاد دیگه همه چی باید اولویت بندی بشه دیگه. منطق ارزشی‌ها اینجوری، همه چی باید مطابق میل ما باشه، وگرنه پرداختن بهش غلطه. بله همچنان در نیمه دوم بازی ایران کامبوج هستیم و دقیقه 80 بازیه و 12 تا گل زدیم، 12 هیچ به نفع تیم ملی ایران. دوست
دوستان حتما میدونید خیلی از هنرپیشه ها و کلا هنرمندا گاهی از کسانی اسم میبرن و یاد میکنن که روی زندگی و هنرشون تأثیر گذاشتن. چند روز پیش داریوش ارجمند هم تصمیم گرفت در این مورد صحبت کنه. این بازیگر قدیمی سینما ایران که هر از گاهی برای صحبتایی میکنه که خودشو همچین اساسی تو دل معظم له جا کنه، اینجا دیگه زد به سیم آخر. ایشون گفت که توی زندگیش تحت تاثیر دو تا علی بوده. کدوم دو تا علی؟ ای گفتین؟ نه حضرت علی و علی اصغر و علی اکبر و اینا نه، اصلا ربطی به شخصیت‌های مذهبی صدر اسلام نداره. بگید دیگه. علی کوچولو هم نه، علی بابا نه، درست حد بزنین دیگه. علی کریم نه، علی دایی نه، ای بابا نه. خیر، ایشون گفتن تو زندگیشون یکی تحت تاثیر علی شریعتی بودن، یکی هم علی خامنه ای. بله، یعنی قشنگ مرزهای پاچه‌خواری جابجا شد. یعنی اگه مثلا به جای معظم له فعلی هاشمی رفسنجانی رهبر شده بود، ایشون میومد میگفت من تحت تاثیر دو اکبر بودم، اکبر هاشمی رفسنجانی و اکبر عبدی. مثلا کلا قرینه سازی دوست داره ظاهرا ایشون، با طعمی از پاچه‌خواری البته. البته ایشون کلا دست به فرو رفتن تو نقشش هم خوبه. مثلا چند وقت پیش گفته بعد از بازی کردن نقش مالک اشتر تو سریال امام علی، حتی بازی بیلیارد هم گذاشته کنار، چون به قول ایشون زایه است دیگه مالک اشتر بیاد بیلیارد بازی کنه.
نمیتونم، من همه جوانیم عاشق بیلیارد بودم، نزدیک 20 سال گذشت از بعد از سریال امام علی، اصلا دست رو چون بیلیارد نزدم، نمیکنم این کارو. برای اینکه دلم نمیخواد برم توی باشگاه یه بچه 15 ساله منو ببینه بعد بگه مالک اشتری دیدم داره شعار میزنه میگه با گل سره دینم دم فلان، نمیخوام. برای اینکه آبروی این خانواده به نوعی به اندازه شعور و به اندازه توان من رو شونه منه.
عجب عجبا، خیلی تو نقشت فرو رفتی داریوش خانم. مثلا همین مالک اشتری که اینجوری شما رو با خودش برده، یعنی اصلا کلا تفریح مفری نمی‌کرده؟ حالا بیلیارد چی، ولی با توجه به زمان خودش مثلا چم گردوبازی، هست خرما با چه می‌دونم، یه چیزی دی با رفقا بالاخره یه بازی می‌کرد. حالا باز خوبه اینجوری که داریوش خان تو نقشاش فرو میره، تا حالا نقش مثلا متجاوز و اینا بهش ندادن بازی کنه، وگرنه میمون تو نقشش دی یا کریمای معلم از دستش امنیت نداشت. کلا این داریوش ارجمند اینجوری نبودا، این تا قبل از سریال امام علی حالش خوب بود. حالا ما نمیدونیم چی داشته اون سریال برای ایشون که انقدر تو طرز فکر و رویاتشون تأثیر گذاشته. اینجا رو هم گوش کنی.
سینمای ما که با شرفترین پدیده انقلاب ما به اعتقاد من، برای اینکه اون سینمایی که ما داشتیم با سینمایی که من درش رسیدم به ناخدا خورشید و تلویزیونی که از مورچه داره من رسیدم به مالک اشتر در حضرت امام علی علیه السلام، این افتخار این جامعه انقلابی بود. من ماها سرباز این جبهه ماها هستیم، باید حفاظت کنیم، حراست کنیم، چون پول خوب میدن نریم هر کاری که میگن بکنیم.
بله، چون پول خوب میدن نریم هر کاری رو بازی کنیم، مثل داریوش ارجمند باشیم مجانی تو سریال ها و فیلم های ارزشی و مذهبی بازی کنیم. الان هم که خب معلوم شد که توی زندگیش فقط دو تا علی روش اثر گذاشتن که یکیشون هم معظم له علی خامنه ای بوده. ایشالا خدا قبول کنه ازشون، دیگه چیز دیگه ای نمیشه گفت.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، کلبه احزان شود روزی گلستان. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن بین سر شوریده باز آید به سامان. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران. غم نخور شلونی، چون واقف نی یا سر ولی باشدن در پرده بازی های پنهان. ای دل از سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح هست کشتی بانز توفان. غم مخور در بیابان گر شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان. غم مخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان. غم مخور
میگه که حق ندارین شعار بدین.
این هم باز صدا از داخل استادیوم، یکی از خانم ها برای ما فرستاده. ببینیم بعد از اولین گل چه اتفاقی افتاده. خیلی خب، بریم سراغ فریبرز غریب. فریبرز سلام.
سلام، سلام به تو و همه ورزشی ها. پا قدم این دخترا خوب بود.
آره واقعا. چند تا هنوز 12 ایم یا رفتیم رو 15 16؟
نه 13
ایم. 13 ایم. یه دستمون در رفت دیگه، اینقدر گل زدن.
آره من اینو بگم فرشیده که دور صحنه داشتی مثل گزارشگرای ورزشی، خیلی بهت امیدوار شدم اصلا بریم تو کار ورزش. داشتی میگفتی دقیقه آره. فلان 14 ملان زدن.
به به
به، آره کریم انصاری فرد پوکر کرد، 3 زده بود هتریک، الان 4میشو زد. سردارم که هتریک کرد و همه گل زدن،
همه گل
ایرانوند.
آره
اونم گل زد چون یه پنالتی گرفت، به هر حال اونم حساب میشه دیگه.
آره اینا براشون خوبه ها تو اینجور بازی ها، یعنی تعداد گلای بازی های ملیشون میره بالا.
معمولا تو این بازی های تورنمنت های چند تیمی وقتی یکی دوتا تیم ضعیف هستن، یه تمرینیه که مخصوصا تو این موقعیتی که مربی مثلا تازه حدود 3-4 ماه اضافه شده، اون خط آتشش رو یه تمرین گلزنی میکنه. این البته 3-4 تا حرکت خوب کردن، این واقعا سردار، طارمی، انصاری فت با هم دیگه خیلی مت شدن، خیلی خوب دارن کار میکنن. تمرین حرکات 3 نفره 4 نفره رو درست کردن و واقعا خوب بازی کردن. حالا منهای این که تیم ضعیفه اما کار گروهیشون خوب بود. تازه دروازه‌بان کامبوج هم مرد اولشونه، دو سه تا خوب توپ خوب گرفته. اگر معمولی بود
دیگه هیچ چیز
نمی‌کنم، رکورد اون 17 هیچ مالدیو و 19 هیچ گوام هم شکسته بودین. چند تا حاشیه، نه 14 من فکر کردم 15 همی، نه همون 14 است. چند تا حاشیه بود اگر اجازه بدی فرش.
آره آره حتما.
دیروز بعد از اینکه ما صحبت کردیم آیدی کارت رو برای خانم‌های خبرنگار ایرانی صادر نکردن، صادر کردن. الان حدود 27 تا خبر رسمی اومده که خبرنگار خانم ایرانی هستن. البته برای عکاسای زن من خودم ندیدم و صادر نشده. هرچی این شبکه 3 که داشت بازی رو پخش مستقیم میکرد، واقعا اینایی که پشت دوربینن یا کارگردان تلویزیونی فکر کنم فامیلای علاکرم باشن، یه صحنه نیومد اصلا روی صورت این بانوان که تو ورزشگاه چه شعاری میدن، چه جوریه، یه خورده مانور بده. به هر حال یه روز تاریخی بوده. گشت ارشاد هم تذکر میداد به عنوان همیاران بانوان که گزارش رو پخش کردی، صدای یک بانو رو که میگفت میخواستن شعار بدن نذاشتن. نمایندگان فیفا هم اونجا بودن، فیلم ها و عکساشون اومده بود بیرون. از صبح تا حالا تو ورزشگاه بودن. یوری یورکایف، حتی یک خانوم هم اومده بود اونجا صحبت میکرد. البته میگفت من اجازه ندارم توضیح بدم، اما صحبت های خوبی انجام شد. سخنگوی دولت هم آقای ربیعی هم وارد ورزشگاه شد، خبرنگار ازش پرسیدن چجوریه وضعیت، گفت این اولشه، اگر اتفاق خاصی نیفته کم کم میان، اگر چه قراره چه بیشه. و هر حال یه روز خوبی بود، یه حس قشنگی بود، یه حس تازه بود. اینو اجازه بده فرشید به عنوان یه فوتبالی بگم، واقعا من خیلی احساساتی شدم وقتی میدیدم این همه عکس و فیلم و خبر میاد بیرون و این ایران دختران با اون حس قشنگشون حرف میزنن. واقعا یه شوق و شوری توشون بود و همون بسنده میکنم به این که یک حس قشنگ فوتبالی.
یه چند تا صدای دیگه هم داریم، اینم بشنویم قبل از بازی.
خیلی خیلی واقعا خیلی آرزو بزرگی بود، واقعا دستتون درد نکنه که گذاشتی بیاییم، واقعا الان لحظه گرفتم.
بله اینم عشق شوق یکی از خانوم ها بود. یه صدای دیگه باز از داخل استادیوم بشنویم. اینم بله ظاهرا اصلا توی تصاویرم نبودن.
آره همین عرض کردم، اصلا واقعا چش سلیقگی رو میرسونه. یه روز قشنگی بود، میتونستن استفاده برای خودشون استفاده بکنن. متاسفانه آره، وقتی که بازیکن‌ها گرم می‌کردن، یه صحنه که داشتن میومدن که فیلمش اومده بیرون، تا خانوما شلوغ کردن، مثل اینکه بهشون گفتن اون بعد نرید که زیاد شلوغ نکنن خانوما. واقعا این هر کاری می‌خواستن کردن که کم رنگش کنن، یه جوری زهرش رو بگیرن. اما همون صدای اون دخترکی که با احساس اون رو صحبت می‌کرد، واقعا این گل این فیلمای ویدیوهایی بود که تو امروز تو این چند ساعت گذشته اومد، تو این چند تا ویدیویی که من دیدم، واقعا یه چیز کار خوبی بود. و من خودم به عنوان یه فوتبالی تبریک میگم به همه ایران دختران که تونستن به خواستشون برسن با پافشاریشون. دیروزم اشاره کردی، حتی سحر سوخت، کلیا بها دادن، بهای سنگین دادن، اما به هر حال ورزشگاه آزاد بله. شد، آزادی آزاد شد برای بانوان.
ممنونم ازت فریبرز غریب. دقیقه چند بازیه فریبرز؟
بازی تموم شد. 14 هیچ
تموم شد. بسیار
بله،
خوب.
سه‌شنبه ایران داره با بحرین سومین بازیشه.
ممنونم از شما و خداحافظی میکنم با تا هفته آینده.
منم ممنونم فرشید جان، خداحافظ تا هفته آینده.
خب یه تولد بگو که بریم دیگه، آخره برنامه است.
باشه، بریم سراغ حامد. چطوره؟
ولی من همجوری تو رفقام 4 تا حامد میشناسم، تو خواننده ها و موزیسین ها و بازیگرام 4-5 تایی میشناسم. الان کدوم یکیه دقیقا این حامد مورد نظر شما؟
حامد مورد نظر من ایشونه.
ایشون؟
اشواک دلب سبزه پیچیده توی دنیا، از موج شادی تا فردا و پس فردا. اشواک دلب سبزه پیچیده توی دنیا، از موج شادی تا فردا و پس فردا.
و تولد حامد نیکبه خودمونه، پس مبارکه. این هم یکی از تیتراژ رادیو پس فردا بود که حامد نیکبه عزیز خونده بود.
بله، آخرش بود فکر کنم.
آره، واسه فصل آخر پس فردا بود. از کاراش بگو، آلبوماش، ترانه هاش.
حامد نیکبه خواننده، نوازنده و آهنگساز تلفیقیه که از اوایل دهه 80 کار هنریشو شروع کرده.
بله، حامد نوازنده چندین ساز ایرانی مثل سه‌تار، تنبور، عود، دف، خلاصه همه چی میزنه. توی فیلم میهمان مامان داریوش مهرجویی هم نوازنده عود بود.
آره، برای چند تا نمایش ایرانی هم نوازندگی کرده و البته برای چند تا فیلم و سریال آمریکایی به عنوان نوازنده و خواننده شرقی هم کار کرده.
حامد 4 تا آلبوم تا حالا منتشر کرده، آخرین آلبومش هم وصل تو پاییز پارسال اومد بیرون.
بله، و آخرین کار حامد هم تکاهنگ امان بود که با شاهین نجفی خوند و یه ماه پیش منتشر شد.
آره، همون موقع هم تو برنامه پخشش کردیم. تولدش مبارک حامد عزیز، امیدواریم همچنان موفق باشی، کارهای بیشتری ازت بشنویم. بریم یه قسمت از ترانه ساقی ساقی با صدای حامد نیکبه رو بشنویم.
لذت شرب مدام ما، ای بی خبر لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش، ثبت است ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ما زیاد بمدن چه میبری، خود آیدان که یاد
عاشق بودن کار آسونی نیست. توصیف بدی یک زیست عاشقانه هم آسون نیست. مهدی عابدی اما به زیبایی با کلمات عشق رو به تصویر کشیده، اونجا که سروده شاخ نبات نی شکر من، موضوع شعرهای تر من، بر من بتاب شب زده روحم، خورشید جان من، سحر من، تلفیقی از غرور و نیازم، معجونی از ابهت و نازی، در را نبند روی من ای خوب، آرام روح در به در من، با آن تبار جنگی و تازی بر قلعه ام، همین که به تازی نفعی نمی کند، بگریزم سودی نمی دهد سپر من. من اهل اشتباه نبودم، عاشق به یک نگاه نبودم، چشمک زدی و آه چنین شد چشمت شروع درد سر من. با این که جان به قیمت کم نیست، پای تو با کیم ز عدم نیست، فرقی میان قهوه و سم نیست، ای شاه زاده ی قجر من. خون مرا به شر و شر آورد، زیباییت مرا مغر آورد، اقرار می کنم به صراحت، عشق منی شکنجگر من.
دل شده در به درت، جا گذاشتی تو مرا، آخرش پشت سرت، ای پریزاده من، این رسم همراهی نبود، تو ببخشین دل اگر آنچه میخواهی نبود، ببخش اگر شدم دلیل گریه های تو، ببخش اگر هنوز به سر زارم هوای تو.
سلطان قلب من باش، باشی ای کاشتن کنارت، بیقرارم دل بر تو میسپارم، زیبای بی نهایت رد پایت روی قلبم، جا بماند حالم را خدا بدان.
شبیه خوابی، دریا نبودی تو سرابی، ای تمام سرگذشتم، ای کاش دوباره تو مرا بخواهی، تو زیباترین اشتباهی، ناتمام از تو گذشتم، ببخش اگر شدم دلیل گریه های تو، ببخش اگر هنوز به سر زارم هم.